سلام، شما در حال گوش دادن به رادیو لوکتو هستین. ما توی رادیو لوکتو اخبار روز سینما، ویدئوگیم و صنعت سرگرمی رو مرور و اتفاقات مهم اون رو بررسی می‌کنیم. من میثم عبداللهی پور هستم و توی این قسمت از رادیو لوکتو اومدیم سراغ یکی از نمادین ترین و ماندگارترین شخصیت های بازی های ویدیویی، لارا کرافت و سری توم ریدر. قرار نیست اینجا داستان زندگی لارا کرافت رو تعریف کنیم، فقط میخواییم چیزایی رو که تو این سالها سر سری توم ریدر اتفاق افتادن براتون تعریف کنیم. این پادکست بر اساس مقاله‌ای به نام The History of Tomb Raider نوشته نیک ثورپ و دارن جونز منتشر شده تو سایت PC Gamer ساخته شده و توی تهیه‌اش از منابع دیگه‌ای مثل شماره 163 نشریه رترو گیمر، نشریه الکترونیک گیمینگ، آرس تکنیکا، گیک ایلاستریتد، گیم پرو، VG247، تراستد ریویوز، گیم اینداستری، فندام، نیوز ویک استاف، مانثلی، ورایتی، وبسایت لوکتو و در نهایت ویکی‌پدیا و البته یه مقدارم از حافظه خودمون استفاده شده. قبل از شروع یادتون نره که ما رو توی اپ‌های پادگیر مخصوصاً کست باکس دنبال کنید. نظراتتون رو با ما از طریق کامنت‌های کست باکس یا شبکه‌های اجتماعی در میون بذارید و ما رو به دوستاتون معرفی کنید. متشکرم. اواسط دهه 90 میلادی صنعت بازی‌های کامپیوتری آیکون کم داشت. نماد کم داشت. کاراکتری نداشت که اگه کسی ببینتش یاد گیم بیفته. مثلا الان هر کی عکسی یا فیلمی از کریتوس یا مستر چیف ببینه میدونه اینا کاراکترهای گیمن. میدونن رزیدنت ایول یه بازی ترسناکه. اون زمان یعنی همون دهه 90 اینطوری نبود. با اینکه بازی‌های زیادی ساخته شده بودن اما آیکون وجود نداشت توی صنعت. هر بازیسازی سعی میکرد تا بیاد و یه قهرمانی بسازه که یه جوری به چشم بیاد و ارزندام کنه. تو اون زمان استدیویی به اسم کور دیزاین سری بازی‌های موفق چاکراک رو تولید میکرد. بازی چاکراک یه اکشن پلتفرمینگ بامزه و خنددار بود که واسه پلتفرم‌های مختلفی مثل سگا مگا درایف، SNES و گیم بوی هم منتشر شده بود و کاراکتر چاکراک مسکات استدیوی کور دیزاین بود. تو پرانتز بگم مسکات به زبون ساده یه جور نماد برای یک فرانچایزه. مثلا میکی موس مسکات دیزنیه یا نیتن دریک یه زمانی مسکات پلی‌استیشن بوده. چاکراک هم همین حکم رو برای استودیوی کور دیزاین داشت. بازی بعدی کور دیزاین تو سری چاکراک اسمش بی سی ریسرز بود که البته تنها ارتباطش با چاکراک این بود که توی دوران ما قبل تاریخ میگذشت و اینا توی یونیورس بودن. بی سی ریسرز یه بازی مسابقه ای عجیب و غریب بود که خب موفقم نبود اما اولین پروژه عظیم آقایی بود به نام توبی گارد. این آقای توبی گارد یه طراح بازی جوان و با استعداد بود که بعد از اون بازی بی سی ریسرز رفت سراغ ایده خودش تا پروژه ای رو بسازه که تا حالا کسی مثلش رو ندیده بود. توبی گارد فرانچایزی رو بنا کرد که تبدیل به یکی از نمادهای صنعت بازی‌های ویدیویی شد. ایده توبی گارد، توم ریدر و نمادی که خلق کرد، لارا کرافت بود. توم ریدر قرار بود یه بازی اکشن ماجرایی سه‌بعدی باشه و داشتن قهرمان زن اون ویژگی خیلی متفاوت و چشمگیرش بود. اولش قرار بود این قهرمان اسمش لارا کروز باشه و از اهالی یکی از کشورهای آمریکای جنوبی باشه. اما واکنش‌ها به یه قهرمان غیر انگلیسی تو اون زمان چندان مثبت نبود. برای یه بازی ویدیویی با قهرمان زن لاتین تو بازار اون زمان میتونست جنجالای عجیبی به پا کنه. دقیقاً برعکس امروز. مدیرای کورت دیزاین به این آقای گارد گفتن که قهرمانش باید بریتانیایی باشه و گارد هم خب گفت چشم رئیس. در نتیجه لارا کروز شد لارا کرافت، یه آریستوکرات بریتانیایی با آمادگی جسمانی بالا که به تنهایی برای پیدا کردن آثار و گنجینه‌های باستانی دور دنیا سفر می‌کرد و همیشه خدا هم دنبال دردسر بود. البته لارا کرافت اولین قهرمان زن دنیای بازی‌های ویدیویی نبود، اما با این حال توی دهه 90 انتخاب یه زن ورزشکار بزن بهادر کله شق با اراده قوی که از هیچی نمیترسه انتخاب خیلی جسورانه‌ای برای بازی‌های ویدیویی محسوب می‌شد. ایده لارا کرافت تو اون زمان اینقدر جسورانه بود که بعضیا فراموش می‌کنن گارد یه تصمیم جسورانه دیگه هم گرفت و اون ساخت یه بازی اکشن ماجرایی سه بعدیه. دقت کنید، داریم در مورد دهه 90 حرف می‌زنیم. بازی اکشن ماجرایی سه بعدی تو اون زمان یه چیز تخیلی بود. وقتی هم معلوم شد که این بازی قراره برای سگا ساترن ساخته بشه، قضیه خیلی تخیلی تر شد. چون سگا ساترن معروف بود به اینکه نمیتونه جلوه‌های سه بعدی رو درست اجرا کنه و خب کنسول قدرتمندی هم به شمار نمی‌رفت در مقابل رقیبش. گوین رامری، یکی از برنامه‌نویسای توم ریدر و توم ریدر 2، درباره این قضیه میگه: ما با توم ریدر پیشگام بودیم و جریان سازی کردیم. روز اولی که من توی کور دیزاین مشغول به کار شدم، توبی گارد ایدش رو واسه یه توم ریدر توضیح داد و من مطمئن نبودم که اصلا همچین چیزی شدنی باشه، چون تا حالا مثلش رو نداشتیم. البته اگه قبلا بازی مثل توم ریدر وجود داشت، اون وقت این بازی اینقدر سر و صدا نمی‌کرد. هدر استیونز، طراح گرافیک و مراحل دو بازی اول، میگه: ما اصلا به تکرار کارهایی که تو بازی‌های دیگه کرده بودن فکر هم نمی‌کردیم. برای ساخت توم ریدر هیچ منبع و مرجعی نداشتیم. سراغ هیچ بازی دیگه‌ای برای الهام گرفتن هم نرفتیم. توم ریدر برای کور دیزاین تغییر خیلی بزرگی بود. اونا قبلا بازی‌های اکشن پلتفرمینگ می‌ساختن و ساخت یه بازی سه بعدی براشون یه چالش خیلی بزرگ به شمار می‌رفت و خب قاعدتاً تیمشون رو آزار می‌داد. گوین رامری میگه: بزرگترین چالش ما همون اولین بود که چطوری اصلا میشه یه محیط سبودی خلق کرد که لارا باهاش تعامل داشته باشه. هدر سعی میکرد همه چی رو توی 3D استودیو بسازه، اما این نرم افزار فقط ویرایش توی مود ویرفریم رو اجازه میداد. نه من و نه پول، منظورش پول داگلاس، یکی دیگه از برنامه نویسای بازیه. اصلا ایده ای نداشتیم که چطور یه کاراکتر میتونه آزادانه با محیط اطرافش تعامل داشته باشه، چون اصلا همچین چیزی ممکن نبود. جا داره اینجا اشاره کنم که 3D استودیو اسم سابق نرم افزار 3D Max که برای طراحی‌های سه‌بعدی و انیمیشن استفاده میشه. گوین رامری تو ادامه میگه: وقتی تصمیم گرفتیم تا همه چی رو روی گرید بسازیم، یهو راه برامون باز شد. اینجا بود که فهمیدیم توم ریدر شدنی و همه چیز ساده تر شد. توبی تونست حرکات و اعمال لارا رو تعریف کنه، پل تونست کنترل بازی رو طراحی کنه و منم تونستم یه ویرایشگر مراحل بسازم که نیل و هدر باهاش بتونن دنیای بازی رو خلق کنن تا دیگه نیازی به 3D استودیو نباشه. منظور گوین از نیل بوید، یکی دیگه از طراحای گرافیک بازیه. طراحی صدای بازی هم خیلی مهم بود و نیتن مکری مسئولش بود. البته مکری زمان خیلی کمی برای این کار داشت و دستش خیلی بسته بود و فرصت کافی برای ایده پردازی نداشت. خودش میگه: اولین بازی توم ریدر با عجله زیادی ساخته شده. فکر کنم من فقط 3 هفته وقت داشتم تا برای بازی موسیقی بسازم. در واقع اول موسیقی بازی رو نوشتم و بعد رفتیم سراغ اینکه کجای بازی بذاریم و کجا ازش استفاده کنیم. موقع اعمال موسیقی متوجه شدیم که وقتی قطعات موسیقی رو روی مکان‌ها می‌ذاریم تا اونها فضا رو توصیف کنن یا خبر از اتفاق خاصی تو بازی بدن، نتیجه کار خیلی بهتر میشه. این اولین باری بود که از موسیقی متناسب با اتمسفر توی بازی‌ها استفاده می‌شد. البته ظاهراً فقط نیتن نبوده که وقت کمی داشته. هدر میگه، هدر استیونز: ساخت توم ریدر کار خیلی سختی بود. وقت کم بود، ساعت‌های کاری زیاد بودن و بازی‌سازی خیلی سخت بود. اما این همه سختی ارزشش رو داشت. در واقع اون زمان مثل الان نبوده که کرانچ گناه کبیره حساب بشه. بیشتر به این خاطر که خود دیولپرها مایل به تن دادن به کرانچ بودن و نتیجه نهایی براشون خیلی مهم بود. بازی سازی بیشتر علاقه بود تا کار. بگذاریم. سختی کار توم ریدر باعث شد تا کور دیزاین آدمای بیشتری استخدام کنه. استیوارت اتکینسون، یکی از طراحای هنری بازی، میگه: من یه انیماتور و مدل ساز بودم و محل کارم توی اتاق کنار تیم توم ریدر بود و توبی گارد از دوستای خوبم محسوب میشد. توبی ازم خواست توی طراحی کاراکترهای دشمن کمکشون کنم و اون زمان فقط 4 ماه تا ددلاینشون برای تموم کردن بازی فاصله داشتن. فشار خیلی زیاد و آزاردهنده بود و توبی هم زیر بار این فشار داشت خم میشد. پس من از فرصت استفاده کردم و به تیمشون ملحق شدم. بازی توم ریدر تو اکتبر 1996 برای سگا ساترن و تو نوامبر برای پلی‌استیشن و پی‌سی منتشر شد. جا داره اینجا بگیم که کور دیزاین توی سال 1996 دیگه زیر مجموعه ایداز اینتراکتیو بود و ایداز ناشر بازی بود. استودیوی کور دیزاین بعدها تو سال 2006 توسط ربلیون خریداری شد و اسمش به ربلیون دربی تغییر کرد. بعد تو سال 2010 برای همیشه تعطیل شد. کلن داستان این استودیو هم خیلی جالب و عجیبه و شاید بعدن اونو هم تعریف کنیم. برگردیم سراغ توم ریدر. گفتیم که بازی برای سگا ساترن و پلی استیشن و پی سی عرضه شد و ماجرای لارا رو تعریف میکرد که از طرف یه تاجر مرموز به اسم ژاکلین ناتلا استخدام میشه که ساین آتلانتیس رو پیدا کنه. جا داره باز اینجا پرانتز باز کنیم و درباره ساین آتلانتیس توضیح بدیم. ما نتونستیم معنی مناسبی برای کلمه ساین پیدا کنیم که به موضوع بخوره. معنای لغویش مربوط به کشاورزی میشه و معنی وارث و فرزندم میده که بازم هیچ کدوم نمیتونن توصیف دقیقی از اون چیزی باشن که تو بازی وجود داره. ساین یه شیء دایره‌ای شکل بود که خیلی شبیه استرلابه، ولی خب استرلاب نیست. ساین آتلانتیس یه آویز دایره‌ای شکل بود که از سه قطعه تشکیل میشد و سه تا جواهر زرد هم داشت که قدرت خیلی زیادی رو در اختیار صاحبش قرار میداد. به هر حال لارا هدفش پیدا کردن قطعه های این ساین بود و برای به دست آوردنش به مصر، یونان و پرو سفر میکنه. بازی توم ریدر یه موفقیت عظیم از نظر منتقدا بود و به دنبالش فروش خیلی خوبی هم داشت، جوری که کمپانی ایداز رو از ضرر نجات میده و به سود 14 میلیون دلاری میرسونه. با این حال اعضای سازنده بازی تو کور دیزاین هنوز نمیدونستن چی کار کردن. گوین میگه هیچ کدوم ما ایده‌ای نداشتیم که بازی چقدر موفق میشه. ما متوجه بودیم که استقبال از بازی خوب بوده، اما وقتی آمار فروش رو بهمون نشون دادن تازه فهمیدیم که موفقیت بازی خیلی خیلی فراتر از توقعاتمونه. حتی خود ایداز هم انتظار این موفقیت رو نداشت. یان لوینگستون رئیس و مدیر عامل وقت ایداز میگه پیش‌نمایش‌ها از بازی امیدوار کننده بودن. هایپ خوبی رو برای بازی درست کرده بودیم، ولی هنوز خیلی به پیش‌بینی‌ها خوشبین نبودیم. هدف ما این بود که با فروش 100 هزار نسخه از بازی ضرر نکنیم. اما توم ریدر همون اول 7 میلیون نسخه فروخت. موفقیت بازی ناشی از تأثیر یک نفر بود. هدر میگه اراده توبی گارد و اصرار و لجاجتش برای قهرمان زن توی بازی‌های ویدیویی باعث شد لارا کرافت به وجود بیاد. لارا یکی از بزرگترین دلایل موفقیت و فروش خوب بازی بود. لارا توی قلب گیمرهای دختر و پسر جا خوش کرد و بزرگتر از یک کاراکتر توی بازی ویدیویی شد. استیوارت هم معتقد توبی گارد دلیل موفقیت بازی بوده. از نظر استیوارت، توبی نه تنها ایده خوبی داشت، بلکه همه را قانع کرد تا ایده‌شو دنبال کنن و تیمی که جمع کرده بود بهش ایمان داشتن. تیم سازنده بازی نه تنها با استعداد بود، بلکه به هم و خصوصاً به توبی گارد اعتماد داشتن. بازی توم ریدر برای زمان خودش فوق‌العاده بود و همه را تحت تأثیر قرار داد. اما توبی گارد چاره ای جز جدایی از لارا کرافت نداشت. کم کم اختلافاتی بین توبی گارد و مدیر کور دیزاین پیش اومد. و قبل از ساخت بازی توم ریدر 2، توبی گارد از استودیوی کور دیزاین جدا شد و حتی حاضر نشد پولشو بابت حق امتیاز بازی بگیره. اما بقیه موندن و وظیفه داشتن تا کمتر از یه سال قسمت دوم بازی رو بسازن. هدر استیونز میگه طبیعی بود که باید قسمت دوم بازی رو میساختیم. ما کلی وقت و ایده صرف توم ریدر کردیم و نمیتونستیم با یه دونه بازی رهاش کنیم. پس سرمون به کار خودمون گرم شد. توی مدت کوتاه لارا کرافت تبدیل به یه ستاره شد و برای سازنده ها شهرت زیادی آورد. نیتن میگه قبل از ریلیز توم ریدر 2 کلی مصاحبه یه تلویزیونی و مطبوعاتی انجام دادیم. اونجا بود که متوجه شدیم چقدر لارا کرافت محبوبه. مجله The Face یه شماره و جلدشو به لارا کرافت اختصاص داد. رونا میترا بازیگر هالیوودی تبدیل به چهره واقعی لارا کرافت شده بود و همه میگفتن اگه قرار فیلمی از لارا کرافت ساخته بشه رونا میترا باید نقششو بازی کنه. توی همچین وضعیتی انتظارات از توم ریدر 2 دیوانه کننده بود و سونی یه قرارداد انحصاری با ایداز بست. طبق این قرارداد، نسخه های کنسولی توم ریدر فقط و فقط روی پلی‌استیشن منتشر می شدن. انتظارات از توم ریدر دو اونقدر بالا بود که تیم سازنده باید یه چیزی بهتر از توم ریدر یک خلق می کردن. حتی بهترین قسمت های بازی هم که مثلشون وجود نداشت باید بهتر می شدن. گوین سعی کرد تا این دفعه دومسبی موهای لارا متحرک باشه. گوین نتونسته بود این کار رو توی توم ریدر یک بکنه و موهای لارا مثل مارماهی شده بودن. توی توم ریدر دو گوین تونست جوری دومسبی رو انیمیت کنه که طبیعی به نظر بیاد. البته برای زمان خودش. توم ریدر دو تغییرات اساسی کم نداشت. موتور گرافیکی بازی حالا پیشرفت کرده بود و میشد محیط های عریض و بزرگ و سرباز طراحی کرد و لارا حالا میتونست از وسایل نقلیه استفاده کنه. ایده وسایل نقلیه مال استیوارت بود. خودش میگه من اومدم لارا رو گذاشتم روی یه چهارچرخه و انیمیت کردم. همون انیمیشن رو به وسایل نقلیه منتقل کردم و در نهایت اون چیزی شد که توی بازی میبینید. نیتن تونست بازی رو از نظر صدا هم بهتر کنه. اون وقت بیشتری برای توم ریدر 2 داشت. 2 ماه در مقایسه با 3 هفته‌ای که برای توم ریدر 1 داشت و در نتیجه تعداد قطعات بازی 2 برابر شدن. نیتن برای اتصال این قطعات موسیقی به هم ایده جدیدی داشت که البته بر اساس همون ایده قدیمی ارتباط موسیقی و فضا بود. تم‌های بازی گسترش پیدا کردند. موتیف‌های جدید برای این تم‌ها خلق شد و نیتن کنترل بیشتری روی شروع و پایان موسیقی با توجه به موقعیت لارا توی محیط‌ها و مراحل داشت. یکی از به یاد موندنی ترین لحظات بازی تا به امروز فقط یک کم قبل از رسیدن ددلاین به ذهن سازنده‌ها رسید. بازی توم ریدر 2 قرار بود بعد از مبارزه لارا با یه اژدها تموم بشه. اما این پایان به اندازه کافی قانع کننده نبود و سازنده ها تصمیم گرفتن برای بازی مؤخره بسازن. گوین میگه به علت کمبود وقت این مؤخره رو توی امارت کرافت، خونه آبا و اجدادی لارا کرافت پیاده کردن و سراغ یه لوکیشن جدید نرفتن. توی این مؤخره لارا توی نبرد از خونه و امارت خودش دفاع میکنه. سکانسی که از این ویدیو به یاد موندنی شده لحظه آخر بازیه که لارا تصمیم میگیره بره حمام و دوربین دنبالش میره، ولی لارا برمیگرده و به دوربین شلیک میکنه و بوم، بازی تموم میشه. این لحظه به این دلیل توی بازی قرار داده شد چون خیلی از طرفدارا از سازنده ها خواسته بودن که لارا حداقل یه بار برهنه بشه و تیم سازنده هم اینجوری جوابشون رو داده. بازی توم ریدر 2 مثل قبلی یه موفقیت عظیم برای کور دیزاین و ایداز بود و فروشش از نسخه اولم بهتر شد. ایداز از کور دیزاین بازی سوم رو میخواست، اما تیم سازنده تصمیم گرفتن یه پروژه جدید رو شروع کنن. استیوارت میگه کنار گذاشتن یه فرانچایز پولساز و درآمدش به نظر احمقانه میومد. اما ما 2 سال وقت برای ساخت توم ریدر 3 میخواستیم تا یه چیز کاملا جدید و نو بسازیم. ولی تهیه کننده های بازی فقط 1 سال وقت می دادن. ما 2 سال پشت سر هم و صرف ساختن توم ریدر کرده بودیم و دیگه نمی تونستیم این فشار رو تحمل کنیم. اضافه شدن اعضای جدید به کور دیزاین در طول ساخت 2 بازی قبلی اینجا به نفع توم ریدر شد. اندی سندم به عنوان طراح مراحل به توم ریدر 2 اضافه شده بود و توی توم ریدر 3 نقش کلیدی تری داشت. اندی میگه من مشغول طراحی مراحل بخش چند نفره برای بازی فایتینگ فورس بودم که متوجه شدم تیم توم ریدر برای سکانس‌های FMV به کمک نیاز دارن. اینجا باز پرانتز باز کنیم و 2 تا توضیح بدیم. بازی فایتینگ فورس یه بازی بیت‌ماپ بود که توسط کور دیزاین برای پلی‌استیشن ساخته شد و ایداز هم ناشرش بود. FMV هم مخفف فول موشن ویدیوه که یه تکنیک روایی برای بازی‌ها محسوب میشه که از فایل‌های ویدیویی از پیش ضبط شده به جای اسپرایت وکتور و مدل‌های 3D استفاده می‌کنه. گفتیم که اندی سندم متوجه میشه که تیم توم ریدر برای FMV به کمک نیاز داره و حتی ایده یه بخش چند نفره هم برای بازی داشته. توی توم ریدر 2 اندی وظیفه داشت تا انیمیشن منفجر شدن دیوار بزرگ چین رو پیاده سازی کنه. این اولین مواجهه اندی با از بین بردن و تخریب مکانهای تاریخی و معروف و مبارزه با موجودات منقرض شده توی توم ریدر بود. 2 عاملی که بعدها به سنت سری تبدیل شدن. عضو جدید دیگه پیتر کانلی بود که تا آخر فعالیت کور دیزاین روی توم ریدر روی این بازی کار کرد. مثل بقیه اعضای جدید، پیتر هم هیجان زده بود و میگه اولین تجربه من از توم ریدر بازی کردن توم ریدر 2 بود. من برای کریسمس بازی رو خریده بودم و به شدت جذبش شده بودم و آرزو میکردم که یه روزی همچین چیزی بسازم. 9 ماه بعد به عنوان عضوی از تیم موسیقی بازی وارد کور دیزاین شدم. هرچند پیتر کانلی نقش چندان پررنگی توی توم ریدر 3 نداشت، اما بعداً تبدیل به سازنده موسیقی متن ثابت سری شد. بازی توم ریدر 3 تنوع بیشتری داشت و تمرکز بیشتری هم روی اکشن وجود داشت. دکمه‌ای برای سری دویدن اختصاص داده شده بود تا لارا راحت‌تر از دست دشمن رو فرار کنه و هوش مصنوعی بازی هم به دشمن اجازه میداد تا درخواست کمک بکنه و راه‌های فرار لارا رو ببنده و در نتیجه گیمر باید مخفی‌کاری بیشتری می‌کرد. مکان‌های خطرناکی مثل شن‌های روون و آبراه‌ها با جریان‌های سری به بازی اضافه شدند. تغییر بزرگ بعدی این بود که ساختار بازی تا حد زیادی غیر خطی شده بود. اول بازی توی هند و پایانش توی آنتارکتیکا بود. اما ترتیب انجام بقیه مراحل بازی که توی لندن، نوادا و جزایر اقیانوس آرام جنوبی رخ می‌دادن به عهده گیمر بود. توم ریدر 3 سال 1998 منتشر شد و هر چند به خوبی دوتا بازی قبلی نبود، اما بیشتر از 6 میلیون نسخه فروخت و ساخت یک قسمت دیگر رو تضمین کرد. یک قسمت دیگه معنی یه فرصت جدید برای اندی سندن بود. بعد از توم ریدر 3، ویکی آرنولد نویسنده سری هم از بازی جدا شد و اندی سندم از فرصت استفاده کرد تا یه سناریوی سینماتیک برای توم ریدر 4 بنویسه و بازی رو سینمایی تر از قبل بکنه. اندی روند طراحی داستان رو اینطوری شرح میده. برای داستان ما اول مراحل رو انتخاب میکنیم. مهمترین بخش کار ما این بود که درباره تمدنای باستانی کتاب بخونیم و ایده هایی رو پیدا کنیم که یه خط داستانی کلی ازشون در بیاد. یعنی برای مدتی تیم طراحی بازی دور اسکنر دفترشون جمع میشدن و هر کدوم یه کتابی دستشون بود تا ازش اسکن بگیرن. اون موقع اینترنت مثل الان نبود و خب مجبور بودن اینطوری تحقیق کنن. یک فصل از بازی توم ریدر The Last Revelation به دورانی میپردازه که لارا خیلی جوون بوده و با مرشد گذشته و رقیب آیندهش ورنر وان کروی راهی یه ماجراجویی میشه و اینطوری یه کمی بیشتر با گذشته لارا آشنا شدیم. هرچند که The Last Revelation بهتر از توم ریدر 3 بود، اما دیگه کم کم سطح علاقه عمومی نسبت به توم ریدر در حال کم شدن بود. علارغم این که The Last Revelation روی سه پلتفرم پلی‌استیشن، دریم‌کست و PC منتشر شد، فروشش از همه بازی‌های سری کمتر بود. با این حال، نگرانی ایداز فروش بازی نبود. به عنوان چهارمین بازی توی چهارمین سال، توم ریدر باعث شده بود تا تیم سازنده بازی هم از نظر خلاقیت و هم از نظر روانی خسته بشن. و همین خستگی منجر به تصمیم شوکه کننده‌ای شد. اندی میگه ما می‌خواستیم لارا رو بکشیم. برای 2 سال هر روز باید به آواتار لارا نگاه می‌کردیم و دیگه نمی‌تونستیم بیشتر از این تحملش کنیم. ایداز دستمون رو باز گذاشته بود. برای همین 2 هفته وقت گذاشتیم تا ببینیم چطوری میتونیم لارا رو بکشیم و از شرش خلاص شیم. توی The Last Revelation در آخر بازی میبینیم که لارا زیر یه معبد تخریب شده دفن میشه که پایانی دراماتیک برای این ماجراجو بود و البته باعث بهت و تعجب طرفدارای سری شد. البته کشتن لارا بی جواب نموند. جرمی اسمیت مدیر عامل وقت ایداز زمانی از پایان بازی باخبر شد که دیگه دیر بود و روند ساخت بازی به پایان رسیده بود و هیچ کس نمیتونست آخر بازی رو عوض کنه. اسمیت تیم سازنده رو میاره به دفترش و تا میتونه عصبانیتش رو سرشون خالی میکنه. اندی میگه ما مجبور شدیم با ساخت یه بازی دیگه سعی کنیم کارمون رو جبران کنیم. اسم بازی شد Tomb Raider Chronicles و از قطعه های حذف شده یه بازی های قبلی استفاده شده بود. ایده این بود که توی مراسم ختم لارا کرافت دوستاش جمع میشن و خاطراتی از ماجراجویی‌های این زن شگفت‌انگیز تعریف میکنن. توی کرونیکلز لارای قلاب برای آویزون شدن از ارتفاعات داشت، میتونست روی طناب راه بره و با تاب خوردن از میله‌های افقی توی محیط چرخ بزنه. از طرف دیگه، موتور بازی‌سازی هم به نظر تاریخ مصرف گذشته میومد و فرصت کم تیم سازنده برای ساخت بازی و ریلیزهای سالانه بهشون وقتی نداده بود تا این موتور رو بروز کنن. تیمی که لارا رو کشته بود امیدوار بود از شر این کاراکتر خلاص بشه، ولی حالا مجبور بودن یه بازی دیگه هم بسازن. اندی اشاره میکنه که عدم علاقه دیولپرها به ساخت بازی توی اثر نهایی مشخص بود. تنها آدمی که با عشق و علاقه کار میکرد فیل انیماتور بازی بود، چون وظیفش انیمیت کردن روش‌های مردن لارا توسط دشمنا یا تله‌های مختلف بازی بود. بازی توم ریدر کرونیکلز دو سال 2000 منتشر شد و استقبال منتقدا ازش اصلاً خوب نبود. فروشش بسیار کمتر از ریولیشنز بود و نزدیک به 1.5 میلیون نسخه فروخت. تیم سازنده خسته شده بودند و حتی لارا کرافت هم پتانسیلش ته کشیده بود. هرچند که کار لارا کرافت توی بازی‌های ویدیویی به ته خط رسیده بود، اما جاهای دیگه داشت جون می‌گرفت. آنجلینا جولی قبول کرده بود تا نقش لارا رو توی فیلم توم ریدر بازی کنه و اسم لارا کرافت باز هم سر زبون افتاد. عرضه پلی استیشن 2 هم باعث شد تا امیدی به نسل جدیدی از بازی‌های توم ریدر متولد بشه. با تکنولوژی جدید میشد گیم پلی بازی رو متحول کرد. مخفی کاری و مبارزات تن به تن پررنگ‌تر شدن و کاراکتر قابل بازی جدیدی به اسم کرتیس ترنت به بازی اضافه شد. با تکنولوژی جدید تیم جدیدی هم استخدام شد که برای کار روی این پروژه بزرگ اشتیاق زیادی داشت. مورتی اسکوفید، نویسنده‌ای که از استودیوی سایگونوسیس جدا شد و به کور دیزاین ملحق شد، میگه من هیجان زده بودم، دلهره داشتم، تقریبا زیر عظمت پروژه له شده بودم، اما خوشحال بودم، ترسیده بودم، ولی به شدت اشتیاق داشتم تا از این فرصتی که بهم داده شده استفاده کنم. این رویای نویسنده بود. الدورادو، سنگ کیمیا، جام مقدس، اینا همه دست من بودن تا باهاشون داستان بسازم. جیمز کنی، کانسپت آرتیست جدید سری، میگه اولین تجربه من از کار روی توم ریدر این بود که با مداد و کاغذ بشینم و ایده هایی که واسه لارا کرافت داشتم بکشم. من هیچ تجربه از کار روی بازی‌های ویدیویی، فیلم یا تلویزیون نداشتم. مشغول خوندن انیمیشن توی کالج ارشد بالفرمت توی دوبلین بودم که کور دیزاین منو استخدام کرد. به نظر میرسید که همه چیز داره خوب پیش میره. پیتر کانلی میگه مثل تمام بازی‌هایی که براشون کار کردم، همیشه تأخیر و مشکل بود و بازی انجل آف دارکنس هم اصلاً مثل بازی‌های دیگه ی توم ریدر نبود و به نظر من بازی مشکل خاصی نداشت. اما ترکیب یه تیم بزرگ، طراحی بیش از حد جاه طلبانه و ساختار مدیریتی نامناسب باعث شد تا پروژه توم ریدر جدید خیلی زود از مسیرش منحرف بشه و به بیراه بره. هیچ کس توی کور دیزاین به پیچیدگی بازیسازی برای پلی‌استیشن 2 فکر نکرده بود. ما می‌خواستیم فرم روایی و گیم پلی بازی رو تغییر بدیم، ولی فشار رقابت با بازی‌های دیگه هم وجود داشت. همه چیز یهو خراب شد و فشار مدیرای استودیو وضعیت رو بدتر کرد. فشاری که خیلی بیشتر از حد معمول توی صنعت بود. من انگار کشتی کور دیزاین توی گرداب گیر کرده بود و هیچ کس هیچ ایده‌ای نداشت که باید چی کار کنن. ولی همیشه یکی داد می‌زد که یکی باید یه کاری بکنه. مورتی و کنی می‌دونستن شرایط خوب نیست، بازی خوب نیست و تاریخ عرضه هی عقب می‌افته. ولی در نهایت هیچ مشکلی حل نمی‌شه. بعد از بارها تأخیر بازی توم ریدر انجل آف دارکنس تو سال 2003 عرضه میشه. اونم در حالی که خیلی از ایده های طرح شده واسه یه بازی به ناچار حذف شده بودن. بازی 2.5 میلیون نسخه فروش میکنه. اما منتقدا از خجالتش در میان تا انجل آف دارکنس سقوط توم ریدر حساب بشه. عدم رضایت طرفدارا و مدیرای ایداز باعث میشه تا سری توم ریدر از کور دیزاین گرفته بشه. یان دوینگستون، مدیر عامل وقت کور دیزاین، میگه ما اعضای هیئت مدیره اصلا این تصمیم رو سرسری نگرفتیم. کور دیزاین از 96 تا 2000 بازی‌های خیلی خوبی ساخت. پلی‌استیشن 2 چالش سختی برای کور دیزاین بود که مدت‌ها باهاش درگیر بودن و بازی انجل آف دارکنس به جای اینکه یه بازی موفق و تکون دهنده باشه، یه فاجعه بود. فروش بازی کمتر از حد انتظارمون بود و تولید سری رو به کریستال داینامیکس سپردیم. برای یه کمپانی انگلیسی مثل ایداز، منتقل کردن بزرگترین دستاوردش از دربی به کالیفرنیا تصمیم بزرگی بود، ولی در نهایت معلوم شد که تصمیم درستی هم بوده. تاریخ حرفای لوینگستون رو ثابت میکنه. زیر دست کریستال داینامیکس، سری توم ریدر موفقیت‌های خودش رو تکرار کرد. ولی از نگاه یه ناظر خارجی، تصمیم به نظر بی‌رحمانه میومد، مخصوصاً که کور دیزاین فقط یه بازی بد ساخته بود. این استودیو کلی پول برای ایداز به دست آورده بود. نمیشد بهشون یه شانس دیگه داد؟ یان لوینگستون تو پاسخ میگه اعضای کور خودشون زله شده بودن از این بازی. دیولپرها خسته شده بودن و میخواستن یه بازی جدید بسازن. وقت تغییر بود، ولی هیچ کس نمیتونه منکر این بشه که کور دیزاین از توم ریدر یه سری افسانه‌ای ساخت. مورتی با یان لوینگسون موافقه و میگه اگه به کور یه شانس دیگه میدادن نتیجه چی میشد؟ هیچ کس نمیدونه. باید کل شیوه مدیریت استدیو رو از نو میساختن و تغییرات خیلی زیادی اعمال میکردن، ولی همچین اتفاقی بعید بود. ما درک میکردیم که زمانش رسیده تا یکی دیگه آینده ی لارا رو تو دست بگیره. تو اون زمان استودیوی کریستال داینامیکس مشغول ساخت یه بازی ماجرایی سه‌بعدی به اسم لگیسی آف کین بود. حالا که اسمشو گفتیم بد نیست اشاره کنیم که لگیسی آف کین یه مجموعه بازی اکشن ماجرایی بود که اول ایزومتریک بود و بعد با پلی‌استیشن 2 سه‌بعدی شد. بازی به شدت خاص و متفاوت و اورجیناله و ایمی هنینگ نویسنده سری آنچارتد کارگردانش بود. نمیدونم یادتون هست یا نه، ولی از بازیایی که واقعا حیفه که بازسازیش نمیکنن یا حداقل ادامهش نمیدن. بگذاریم. به هر حال توم ریدر به کریستال داینامیکسی سپرده شد که توی صنعت جواب پس داده بود. نوآ هیوز که توی کریستال داینامیکس به عنوان کارگردان هنری مشغول بود، یادش میاد که ما خیلی حالت اوه خدای من داشتیم. توم ریدر از بزرگترین فرانچایزهای دنیای گیم بود و کلی طرفدار داشت. جا داره اشاره کنیم که لگیسی آف کین اگرچه بازی فوق‌العاده‌ای بود، اما از نظر محبوبیت و طرفدارا اصلا به توم ریدر نمیرسه. اگه قرار ما توم ریدر بسازیم نمیتونیم اشتباه کنیم. ریسک پذیرفتن همچین مسئولیتی خیلی بالا بود، اما در مقابل یه فرصت شگفت‌انگیز بود. ایداز به ما پیشنهاد کرده بود که با لارا کرافت کار کنیم و ایده ساخت بازی با لارا کرافت هیجان‌انگیز بود و خیلی دوست داشتیم که یه بازی مثل توم ریدر با گشتن توی محیط‌های خاص و مبارزات مختلف بسازیم. موقع ساختن توم ریدر لجندز، اولین بازی توم ریدر زیر نظر کریستال داینامیکس، خیلی مهم بود که مشخص بشه کدوم قسمت‌های سری قرار حفظ بشن. نوح مثال میزنه که هوش و ذکاوت لارا و پازل‌های بازی باید حتما حفظ می‌شدن. گشت و گذار توی محیط بازی و پلتفرمینگ هم مهم بودن و باید محیط تبدیل به زمین بازی لارا می‌شد. توی هر کوچه پس کوچه بازی هم باید یه سورپرایز برای گیمر می‌ذاشتیم و رمز و رازهای مخفی توی بازی خیلی مهم بودن. کلت‌های دو تایی لارا کرافت بخش جدای ناپذیری از شخصیتش بودن و اینا هم باید حفظ می‌شدن. اما لارا باید به جای استفاده از قدرت محض، از چابکی و سرعت بالاش هم استفاده می‌کرد. زرق و برق خیلی مهم بود. حرکاتی مثل ایستادن روی دستاش برای شوآف کردن خیلی مهم بودن، چون بخشی از شخصیت لارا بودن. تو اون دوران مگان ماری فقط یه طرفدار بود، اما امروز کامیونیتی منیجر بازیه و تاریخچه بازی رو تحت عنوان 20 Years of Tomb Raider نوشته که دیدگاه جالبی نسبت به سری ارائه میده. مگان درباره دوران کریستال داینامیکس نوشته: من مخصوصاً عاشق کیسی هاوس، صدا پیشه نقش لارا بودم. خیلی شیرین زبون بود و طعنه میزد. یکی از محبوب ترین صدا پیشه های منه. من مبارزات و حرکات آکروباتیک رو دوست داشتم، مخصوصاً که کریستال داینامیکس سعی کرده بود متفاوت از کور دیزاین باشه و امضای خودش رو بذاره پای اثر. دیگه حرکت شبکه‌ای و تانکی در کار نبود و لارا آزاد و راحت تو محیط رفت آمد می‌کرد. مبارزه‌ها روون بودن و بازی خیلی جلب توجه می‌کرد. برای تضمین کیفیت سری، توبی گارد به عنوان مشاور ارشد استخدام شد. نوآ در این باره میگه: اضافه شدن توبی اتفاق خوبی بود. چون رابطه خیلی نزدیکی با طراحی لارا داشت، به ما این امکان رو میداد بدون اینکه از DNA لارا دور بشیم، گزینه‌های بیشتری رو بررسی کنیم. پس از نظر طراحی کاراکتر توبی نیروی فوق‌العاده‌ای بود و خیلی به داستانم علاقه‌مند شد. درسته که توبی نویسندگی نکرد برای بازی، اما برای داستان بازی با اریک لیندستروم همکاری خیلی زیادی داشت و میشه بهش بابت نویسندگی یه جورایی کردیت داد. ما سعی داشتیم دوتا کنن رو با هم ترکیب کنیم، یعنی بازی‌های کور دیزاین و فیلم‌های توم ریدر که جا داره اشاره کنیم اونا هم فقط به لطف آنجلینا جولی مورد توجه قرار گرفته بودن. نقطه نظر توبی باعث شد تا متوجه بشیم کجای بازی بهتر شده و کجا داره از هم میپاشه. من تا همین امروز از اینکه تونستیم با توبی گارد کار کنیم سپاسگزارم، چون به ما اعتماد به نفس و دانش کافی داد تا یه بازی رو از نو بسازیم. نتیجه همکاری با گارد نشون داد که دادن توم ریدر به کریستال داینامیکس تصمیم درستی بوده. فروش توم ریدر لجند از بازی‌های قبلی خیلی بهتر بود و 4.5 میلیون نسخه فروش کرد. موفقیت لجند باعث شد تا دو بازی دیگه از سری توم ریدر ساخته بشه و کریستال داینامیکس بتونه روی گذشته، حال و آینده لارا کرافت و سری توم ریدر تمرکز کنه. هرچند ضروری نبود،
اما به نظر میرسید که لازمه لارا از نو متولد بشه.
مگان میگه کریستال داینامیکس خیلی قبل از طرفدارا متوجه این قضیه شده بود. بعد از پایان لژند تیم سازنده به دو دسته تقسیم شدن. یه تیم کوچیک مشغول ساخت توم ریدر انیورسری شدن و یه تیم دیگه هم مشغول ساختن توم ریدر آندرورلد. اما دو نفرم توی کریستال داینامیکس بودن که فقط و فقط برای دو سال مشغول ایده پردازی برای آینده توم ریدر شدن. این دو نفر جیسون بوتا و تیم لانگو بودن. این دوتا می دونستن که بعد از آندرورلد که پایان یه تریلوژی بود، تغییرات اساسی لازمه. اونا مدت‌ها قبل از عرضه آندرورلد متوجه شده بودن که بازگشت به ریشه های لاراکرافت قدم منطقی بعدیه و تبدیل شدن لارا به مقبره ران یا همون توم ریدر چیزیه که مخاطب امروز باهاش ارتباط برقرار میکنه. البته تا ریبوت شدن سری سالها باقی مونده بود و دو پروژه دیگه قبل از اون ساخته شدن. انیورسری و آندرورلد. بازی توم ریدر انیورسری رقابت کریستال داینامیکس با تیم سابق کور دیزاین بود. رقابتی که البته فقط مدیرای ایداز ازش خبر داشتن. این آخرین تراش کور دیزاین بود و اونا میخواستن یه بازی توم ریدر برای PSP بسازن. کریستال داینامیکس میخواست یه بازی مولتی پلتفرم بسازه و ایداز بهش چراغ سبز داد. نتیجه بازسازی توم ریدر اصلی ولی با تمام ویژگی‌های جدید سری و با اسم توم ریدر انیورسری بود که علارغم استقبال خیلی خوب منتقدا کم فروش‌ترین بازی سریه. تیم دیگه هم مشغول ساخت بازی توم ریدر آندرورلد بود و لارا کرافت قرار بود به نسل جدید قدم بذاره. پلتفرم‌های هدف Xbox 360 و PlayStation 3 بودن. نوا در این باره میگه ما برای آندرورلد مرزهای تکنولوژی اون زمان رو جابجا کردیم. ما موشن کپچر داشتیم و از انیمیشن CGI استفاده نکردیم ولی نتیجه به همون خوبی شد. اما گیم پلی به اندازه بخش فنی پیشرفت نکرده بود. بازی آندرورلد از نظر مالی عملکرد بهتری نسبت به انیورسری داشت اما اصلا به موفقیت‌های لژند نزدیک هم نشد تا بالاخره راه برای ریبوت کردن سری هموار بشه. نوح درباره ریبوت میگه ما نمیخواستیم بازیمون اینجوری بشه که خب حالا لارا قراره یه ماجرایی داشته باشه. نمیخواستیم مثل این سریالا بشه که هر هفته یه داستان دارن. ما میخواستیم داستانامون معنی داشته باشن و روی شخصیت ها تأثیر بذارن. همچنین متوجه شدیم که لارا برای گیمر امروز یکم دموده و قدیمیه و مخاطب باهاش ارتباط نمیگیره. پس هم باید گیم پلی رو عوض میکردیم و هم داستان لارا رو تا بتونیم دوباره بین لارا کرافت و مخاطب ارتباط ایجاد کنیم. برای اولین بار قرار بود که لارا رو نه به عنوان یه ماجراجو بلکه به عنوان یه کاشف تازه کار ببینیم که میلش به بقا قراره به چالش کشیده بشه. یکی از دلایلی که گیمر دیگه با لارا کرافت ارتباط برقرار نمی‌کرد این بود که لارا ثروتی بی‌پایان داشت و اونقدر مهارت داشت که معلوم بود همیشه برنده است. لارا باید توی موقعیتی قرار می‌گرفت که برای زنده موندنش تلاش کنه و از هر کمک و پشتیبانی که داره جدا بیفته تا مخاطب باور کنه که سرنوشت لارا توی دستای خودشه. به همین دلیل المان‌های گیم پلی بقا و سیستم تجربه برای پرورش کاراکتر به بازی اضافه شدن. یه پرانتز دیگه هم باز کنیم و خیلی کوتاه سیستم بقا رو توضیح بدیم. بازی بقا یا سوروایور زیرشاخه‌ای از بازی اکشن که کمترین تجهیزات، مهمات، غنایم و منابع رو به بازیکن میده و اونو توی یه محیط بزرگ رها میکنه تا برای زنده موندن تلاش کنه. یعنی اگه زنده موندن هدف اصلی بازی نباشه، یکی از مهمترین اهداف بازیه. یعنی توی یه بازی بقا، شما برای زنده موندن باید اشیا و مواد مختلف رو پیدا کنید، جمع کنید و باهاشون تجهیزاتی رو بسازید که به شما کمک میکنن تا زنده بمونید. سیستم تجربه هم حتما میدونید چیه چون تو بازی‌های نقش‌آفرینی بیشتر دیده میشه ولی امروز دیگه تو هر بازی میشه پیداش کرد. همون XP که باعث میشه کاراکترتون رشد کنه. از اینم بگذریم. اسم ریبوت رو گذاشتن توم ریدر که خیلی از بازی‌های اکشن ماجراجویی آنچارتد الهام گرفته بود. ولی در این حال هنوز یه بازی لارا کرافت بود. این ایده جواب داد و استقبال از بازی خیلی خوب بود تا جایی که پرفروش‌ترین بازی سری شد و بیشتر از 8 میلیون نسخه فروخت.
معلوم بود که دنباله ای هم براش ساخته میشه و فشار ناشی از موفقیت بازی قبلی خیلی بالا بود. نوآ اعتراف میکنه که داشتن اون سطح از موفقیت ترسناک بود و باید ثابت میکردیم که این موفقیتمون شانسی نبوده. ما باید یه بازی بهتر میساختیم. بازی Rise of the Tomb Raider نشون میده که حالا لارا یه کمی اعتماد به نفس بیشتری داره و به خودش مطمئنه. توی توم ریدر لارا یه کاشف کنجکاوه که تبدیل به آدمی میشه که برای بقا هر کاری میکنه. توی رایز آف ده توم ریدر همین پروسه دنبال میشه، ولی این بار خود لارا تصمیم میگیره راهیه یه ماجراجویی بشه که ممکنه دوباره اونو به چالش بکشه. سازنده های بازی میدونستن که گیمرها به مقبره های بیشتری برای اکتشاف نیاز دارن. نوا میگه ما توم ریدر رو با تاریخ پر کردیم، اما این تاریخ مثلا مال جنگ جهانی دوم بود و اتفاقاتی که توشون میافتاد اونقدرها هم قدیمی نبودن. نهایتاً مال 100 سال پیش بودن. ما فهمیدیم که این تاریخ فقط سطح رویی چیزیه که مخاطب میخواد و باید لایه‌های عمیق‌تر رو نشون بدیم. در نتیجه سراغ تاریخ‌های باستانی رفتیم. بازی Rise of the Tomb Raider تو سال 2015 برای Xbox One و Xbox 360 و PC و یک سال بعد برای پلی‌استیشن 4 عرضه شد تا با اختلاف کمی از توم ریدر 2013 موفق‌ترین بازی سری باشه. بلافاصله بعد از رایز آف توم ریدر دستور ساخت قسمت بعدی هم صادر شد و البته تغییر اساسی این بود که دیگه کریستال داینامیکس بازی رو نمی‌ساخت. کمپانی ایداز سال 2009 توسط اسکوئر اینیکس خریداری شد و ایداز و کریستال داینامیکس هر دوشون تبدیل به استودیوهای زیردست اسکوئر اینیکس شده بودند. بازی شادو آف توم ریدر هم به استودیوی ایداز مونترال سپرده شد و کریستال داینامیکس نقش پشتیبان رو براشون ایفا کرد. ایداز مونترال بازی‌های سری جدید دیوس اکس رو ساخته بود، ولی شادو آف توم ریدر بزرگترین پروژه‌ای بود که تا حالا در دست گرفته بودند و به خاطر همین به نیروهای جدید نیاز داشتند. تبدیل شدن به یه استودیوی بزرگتر اولین چالش ایداز مونترال بود، ولی تغییر استودیو به معنی تغییر ساختاری نبود و فلسفه دو بازی قبلی دنبال شد. سگانه ی ریبوت توم ریدر قرار بود با شادو آف ده توم ریدر تموم شه. اون کاشف جوون و خام بازی توم ریدر توی شادو آف ده توم ریدر تبدیل به یه اسطوره میشه که هیچ چی نمیتونه از پادرش بیاره. جیسون دوزوا کارگردان بازی توصیف میکنه که لارا توی شادو آف توم ریدر تبدیل به مقبره‌رانی میشه که از قبل میشناختیم و میگه لارا یه کاراکتر کلاسیکه که هیچ وقت کهنه نمیشه و همیشه بروزه و ما هم باید بروز باشیم. لارا بقا رو یاد گرفته و از دانش باستانشناسیش برای زنده موندن استفاده میکنه و داستانهایی رو تجربه میکنه که شامل باستانشناسی، تاریخ، فرهنگ، زبان و انسانها میشن. تلاشی تیم سازنده برای همگام شدن با زمینه فرهنگی روز دنیا منجر به این شد که لارا کرافت انگلیسی سفید پوست و ثروتمند رو به آمریکای جنوبی ببرن و لارا باعث بشه تا آخر زمانی که توی فرهنگ مایا وعدش رو دادن اتفاق بیفته. المان‌های بقا توی بازی بیشتر شده بودن و دنیای بازی دارای محیط مرکزی بود که لارا اونجا میتونست منابع خودش رو مدیریت کنه، خرید و فروش کنه و در نهایت راهی مراحل بعدی بشه. علی‌رغم تمام تلاش تیم ایداز مونترال برای بروز بودن، دنیای بازی‌های ویدیویی خیلی سریع حرکت می‌کرد. بازی شادو آف توم ریدر نتونست موفقیت بازی‌های قبلی رو تکرار کنه. فروش بازی در اوایل عرضه اصلاً خوب نبود، ولی در نهایت 4.5 میلیون نسخه فروخت که خیلی کمتر از دو بازی قبلیه. از خیلی جهات، تبدیل شدن لارا کرافت به یه سوروایولیست و یه توم ریدر، سفری در خور این کاراکتر و سری بود. چون اولین بازی سری یعنی توم ریدر هم سعی کرده بود یه جوری زنده بمونه، دووم بیاره و با جوانب متعدد صنعت گیم مثل تغییرات تو طراحی بازی، سلیقه مخاطب، اتفاقات بعدی که ممکن بود رخ بده دست و پنجه نرم کنه. با این وجود هر کسی که تا حالا مسئول ساختن این سری بوده تونسته یک بخشی از روح این بازی رو بسازه و لارا کرافت الان تبدیل به یکی از نمادهای صنعت گیم. آینده برای توم ریدر علی‌رغم عدم موفقیت شادو آف ده توم ریدر روشنه. فیلم جدیدی بر اساس این سری با بازی آلیشیا ویکاندر تو نقش لارا کرافت ساخته شد که موفقیت تجاری خوبی داشت و دنبالش هم به زودی ساخته میشه. خود بازی‌های توم ریدر هم در آینده نزدیک دوباره احیا میشن. این سری اسپین‌آف‌هایی مثل سری اکشن کوآپ لارا کرافت، کامیک بوک و حتی فیلم انیمیشن هم داشته و قطعاً آخر راهش نیست. مگان ماری میگه لارا از بازی‌های ویدیویی فراتر رفته و به جایی رسیده که کمتر کاراکتری به اون میرسه. لارا کرافت چند تا فیلم داره، یه مدل مجازی شناخته شده است و جایگاه خاصی توی صنعت گیم داره که منحصر به خودشه. این پادکست در مورد تاریخچه و سرگذشت لارا کرافت و سری بازی توم ریدر بود. خیلی ممنونم که به ما گوش دادید و تا اینجا ما را همراهی کردید. خدا نگهدار.